الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لطفاً یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سوره مبارکه حمد تا آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش اومد. اگر که خاطر مبارکتون باشه، ما جلسه قبل در ارتباط با بحث عبودیت با هم گفتگو کردیم و موضوع این بود که این که ما میگیم ایاک نعبدو، ما تو رو عبادت میکنیم، این عبودیت مفهومش چیه، انواعش، از لا عبودیت، عبادت و عابد و معبود، این که چرا عبودیت برای خداونده، چرا میگیم ایاک نعبدو ولا نعبدو غیرک، این دلیلش چیه، حقیقت عبودیت، تهدیداتش و چطور ما خدا رو بندگی میکنیم در عین حال از رسول هم اطاعت میکنیم. این بحثی بود که در مورد عبودیت با هم گفتگو کردیم. اما بحث بعدی که باید بهش اشاره بکنیم تقدیم ایاک است، هم در نعبد و هم در نستعین، که ما چرا ایاک رو مقدم میکنیم. خب غالبا اون چیزی که به صورت سنتی میشنویم اینه که وقتی میگیم ایاک نعبدو به جای نعبدو که، فایدهش چیه؟ حسره. بگیم نعبدو که یعنی تو رو بندگی میکنیم، اما نگفتیم غیر تو رو بندگی نمیکنیم. اما وقتی بگیم ایاک نعبد یعنی فقط تو رو بندگی میکنیم و غیر تو رو پرستش نمیکنیم. اما به نظر میسه اگر یه ذره تعمیق بشه روی این عبارت ایاک نعبدو و تقدم ایاک هم بر نعبدو هم بر نستعین، به یه نکات جدیتری هم میشه پی برد که حالا به 6 موردش اینجا اشاره میکنیم. 1. اگر کسی واقعا متوجه این معنا شد که در صدر این سوره گفتیم به اسم الله رحمان رحیم، گفتیم به اسم کی؟ به اسم ذات مستجمع جمیع صفات. ما قبلا از اون کسی که میخوام بندگیش بکنیم یاد کردیم، با چه عنوانی؟ با عنوانی که همه صفات رو در خودش داره و جمع میکنه. اگر واقعا به اون اللهی که ازش نام بردیم ولو تا حدودی پی برده باشیم، تصوری از او داشته باشیم، قطعاً با مشاهده اون الله و صفات الله ما امکان این که در مورد چیزی قبل از او و بیش از او و پیش از او صحبت بکنیم ما نخواهیم داشت. اگر متوجه باشیم که گفتیم بسم الله الرحمن، خب این اللهی که گفتیم کی بود؟ حقیقتش چی بود؟ فهمیدیم چی بوده؟ اگر فهمیدیم چی بوده امکان نداره چیزی رو مقدم بر او بگیم، یعنی در مورد هر چی میخوایم صحبت بکنیم از او آغاز خواهیم کرد. قرآن رو عنایت بفرمایید، میفرماید اولم یکفه بربک، آیا خدا تو رو کفایت نمیکنه که انه علی کل شیء شهید. ما میخوایم آیه رو معنا بکنیم، میگیم انه علی کل شیء شهید یعنی چی؟ یعنی او بر همه چیز آگاهه، شاهده، درسته؟ بله، معناش این نیست نخیر. فعیل هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول. وقتی میگید کتیب یعنی مکتوب، میگید کتیبه یعنی مکتوبه، میگیم فلانون جریحون، جریح یعنی چی؟ مجروح. اینجا شهید به معنای شاهد نیستن، به معنای مشهوده، یعنی خداوند در هر چیزی که تو نگاه بکنی چیه؟ مشهود، قابل دیدنه. نه که شاهد، شاهد بودن که خیلی چیز خاصی نیست که. خدا در هر چیزی مشهوده، یعنی یه خاصیتی داره که اون خاصیت در هیچ چیز دیگری نیست. اینجا شهید به معنای شاهد نیست، با اینکه به راحتی میگن این شهید به معنای شاهده، یعنی خداوند بر هر چیزی شاهده، یعنی گواهه. خب این که اختصاص به خداوند نداره، در مورد پیغمبرم ممکنه باشه، اما این که بله فعیل به معنای مفعوله، شهیده، الله کل شهید، شهید. این که از هر چیزی خداوند بباره، در هر چیزی خداوند مشهود و قابل لمس باشه، این در غیر خدا در کی هست؟ در چی هست؟ هیچ. نکته دوم، مشاهده جمال معبود برای تسهیل عبادت. ما در مورد نماز و سختیش آیه داریم؟ آره، جای گفته باشه نماز سخته؟ کجا؟ الان یک نفر دست بالا گرفته در حال پاسخگوییه. مشارکت جمعی، ما نتیجه مشارکت شما رو در همین ایام اخیر دیدیم، شما دیگه مشارکت نکنید. خب و انها لکبیرتون الا علر، نماز سخته. نه، نماز که سختیست، به اون میرسیم، اجازه بفرمایید. الان فعلا در فضای عبودیت باشیم، یکم آرام بشیم. ببینید این که میگیم و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این واقعا تعارف نیستا. نماز رو، حقیقت نماز و استمرار نماز و حق نماز سخت واقعا. لذا این چرا پیامبر عزیز ما فرمودن که وقتی مؤمن آماده میشه برای نماز، گناهان او شروع میکنه به ریختن. اومد در مسجد بعد از نماز خدمت پیامبر عزیزمون، گفتش که آقا من مرتکب یک مثلا جنایتی شدم، شما منو مجازات کنید تا پاک بشم. حضرت فرمودن که مسجد اومدی بر چی اومدی؟ گفت چون اومدم نماز رو با شما خوندم که بعد اون جرمی که انجام دادم شما مجازات رو اجرا کنید. حضرت فرمودن نماز خوندی با ما؟ گفت آره. گفتن برو با ما نماز خوندی یا نه؟ تمومه. گفت خب نه، مجازاتم الان چی میشه؟ فرمودن مگه نمیگی نماز خوندم؟ نماز خوندی دیگه، چی شد؟ پاک شد، تمام شد. و انها لکبیرتون، نه اینکه البته خدای ناکرده ما مرتکب حق الناس بشیم بعد بریم نماز بخونیم، یا بعضی وقتا بگیم نماز بخونیم که حق الناس، این نه. یه وقت بین ما و خدا اثر قفلت یه چیزی هست، نماز رو بهانه میکنیم خدا ما رو ببخشه. اما اگه من حق کسی رو ضایع کردم، این با نماز خوندن برطرف. حالا این حق الناس میخواد از این باشه که من مال کسی، آخه گرفتاری ما هم اینه که تا میگیم حق الناس، میگه از دیوار کسی بالا رفتم، تنها مصداق حق الناس چی میدونن؟ دزدی و مال. من الان اومدم سر کلاس، شما مطلب آماده نکردم، چیه؟ حق الناسه. من الان چی شما شدم؟ مدیونه، مدیونه وقت شما، نه مال شما. کدوم بدتره؟ آقا مدیون مال، مال از جونم بالاتره. آقا مال بر میگرده، وقت بر نمیگرده. حق الناس خیلی داره. من نگاه کردم به ناموس مردم، این حق الناسه، این فرد ناموس دیگریست. برای اینه که به ما میگن چشمت به ناموس دیگران رفت، به همون میزان دیگران به ناموس تو نگاه میکنن. لذا کسی که چشم دنبال ناموس دیگرانه، یعنی داره رسما اعلام میکنه ای خلق عالم بفرمایید به ناموس بنده نگاه بکنید، چون من هیچ بهره ای از غیرت ندارم. حق الناس فقط مالی، وقت مردم، آبروی مردم. میگم آقا حق الناس از دیوار بالا رفتن، کاش از دیوار بالا میرفتی، اما اینجوری آبروشو نمیوردی. این که کدوم مال؟ نماز سخت واقعا، لذا گناه رو پاک میکنه، ولی کدوم گناه؟ هشت تا غیبت کردیم، بریم این نماز بخونیم اینا پاک شه. آره برو بخون، پاک کردن برات. این هشت تا غیبت میری جلو کیا بوده؟ 40-50 نفر بودن، تک تک پیدا میکنی، میگه بنده یه غلطی کردم، الان فهمیدم اون غلط اندر غلط بوده، بنده رو ببخشید دیگه از این غلطا نکنم. 50 نفر بودن، میخواست جلو 50 نفر سکوت کنی، حرف نامربوط نزنی. سه، آها، خب ما میگیم ایاک نعبد و خدا رو میندازیم جلو، اول خدا رو ببینیم، اول جمالش رو ببینیم، اول رحمتش رو ببینیم، تا این لکبیرت و انها لکبیرتون بر ما چی بشه؟ آسان بشه، نماز بر ما سهل بشه. البته خب این مراتب داره ها، برای اون کسی که امام مثل امام حسین علیه السلام که میگه داداش برو یه شب وقت بگیر من میخوام امشب رو عبادت بکنم، انی احب الصلات، امام حسین علیه السلام بعد از عصر تاسوعا میگن به نفسی انت جونم فدات، برو بهشون بگو یه شب دیگه جنگ باشه برای فردا، من میخوام امشب رو با خدا راز دنیا. بعد از اون میگن انی احب الصلات، نماز دوست دارم. این برای اون صد نیست که حالا امام حسین علیه السلام برش سخت باشه، بر بنده است که حالا نماز میشه ای بابا باز نماز، باز نماز، ای نماز چقدر نماز. سه، تشدید وسوسه شیطان در نماز. اینو خیلی دقت کنید، خیلی وقتا میبینم سوال میدین کار مثلا ما یه کاری انجام میدیم، اصلا کار شیطان همینه، شیطان با اونی که ولک کاری نداره. اینو بارها گفتم باز عرض میکنم، یه کسی شیطان در عالم رؤیا دید، شیطان داره میره یه سری تناب و ریسمون این هم سر دوششه، یه تناب خیلی کت و کلفتی داره، این پاره شده، معلومه مثلا کشیدنش پاره شده. به شیطان گفت این چیه سر دوشت انداختی؟ گفت این تناب و ریسمون هست میندازم گردن اردم میکشن. گفت اون تناب کلفته مال کی پاره شده؟ گفت انداختم گردن شیخ انصاری، لامصب پاره کرد نیومد. گفت عجب، آره شیخ انصاری خیلی چیزه، خیلی عابده. تناب من کو؟ شیطان نگه گفت تناب نمیخوای که خودت؟ اما من بشکن میزنم شما؟ بعضیا بشکنم، بعضیا میرن بشکن میزنن. شیطان بیا. خب مراتب دارن دیگه، شیطان کارش چیه؟ ها شیطان با هر کی چه کار داره؟ باز مثال بزنم، کی تو این کلاس حالا وسوسه شده این میکروفون رو بدزده ببره بفروشه؟ یعنی اگه شیطان بیاد مثلا بی کس شما بگه خانم شما این میکروفون رو بعد کلاس بردار ببر بفروش، یعنی نگاه میکنین خیلی واقعا بیشعوری، این بهترین کلام از شاید فحاشیه مناسبتری هم باشه، یعنی من میکروفون بدزدم؟ شیطان ما رو با اینا وسوسه نمیکنه، حالا شما رو منو شاید با همینم وسوسه کنه چه میدونم، اما ماها رو میاد نگاه میکنه چیکار است. میگن اهل بندگی، باید با بندگی حالشو گرفت، اهل کمک به دیگرانه، باید با همون جلو. این اهل کدوم کار؟ من هم کارشو براش خراب کنم. اهل عبودیتی بسیار خوب، میگی نعبد و شیطان وسطش میاد. نعبد کی؟ خب نعبد و شیطان دیگه، آفرین نعبد و شیطان، بین خوبی قشنگ من عبادت میکنی برات خبر میارم، کار ما رو دیگه هم میتونم بکنم، یعنی میتونم مثلا این نفر داری میاد بهت بیام بگم زودتر که اون مثلا با مینیبوس انرا اومد، بگی با یه مینیبوس قرمز اومدی، آره اونم بگی ای تو علم غیب داری اینا، کلی با کلاس هم بشی، تو بگو نعبد شیطان. عرفا میگن اگر بگی نعبدو، اینجا شیطونی که اهل وسوسه است در حال نماز وسوسه چند برابر میشه؟ هزاران برابر و میلیون ها برابر. تمام تلاشش رو میکنه که نماز تو خراب کنه. چه کار میکنه؟ تو میگی نعبد و میدوه وسط، قبل از این که کرو بگی یه چیزی وارد کنه. آیه قرآن رو نگاه کنید، میگه پیامبرای ما وقتی میخواستن طلب خیر کنن، آرزوی خیر بکنن، شیطان چه کار میکرد؟ وارد امنیه اونا میشد، وارد آرزو و ذهن اونا میشد که پیغمبر خیلی دوست داره قومش رو هدایت کنه، وارد میشد ببین دوست داره هدایت کنه فلان پیامبرا. من که نماز نمیخونم ولم دیگه، بشکن میزنم میرم، شیطان میاد سراغ شما، ولکنم نیست، نماز رو میخونه اول وقتم میخونه، چه کار کنم؟ باید برم تو نمازش سیخی بزنم. میگی نعبدو، میاد نعبدو چی؟ نعبدو باید تأمل کنم دیگه، تمام. کسی که تأمل میکنه و نمیدونه نعبدو چی دیگه به درد میخوره. خدا برای که مؤمن رو حفظ بکنه از حتی این وسوسه ایاکه رو گذاشته جلو، تا ایاکه گفتی امید شیطان چی شد؟ ناامید شد. ایاکه یعنی اینجا انحصاراً صاحب عبودیت معلومه، برای کسدیگی هم چیزی باقی نمیمونه. ایاکه اول معبود و معلوم میکنیم تا امید شیطان ناامید شه. بنویسید، بنویسید همینا رو بنویسید تا بگم میاد میره چیکار میکنه. یکی از اومده رفته شیطان همین سوالای غصبیه، یعنی یه لازم میاد تو کلاس ما سوال یه نفر میره یه سوال غصبی اون بپرسه، چه بسا بعد این دیگه. چهارم، بی توجهی به عبد و عبادت. گفتیم از لا عبادت چیان؟ عبد، معبود و عبادت. طبیعتا برای کسی که تو نمازه و در حال عبادته، این که حالا بگیم تو نماز مثلا تو نماز به نامحرم نگاه کن، ولمون کن دیگه، بابا تو نماز به نامحرم، مثلا نامحرم کجا بود که نگاش کنم؟ اما تو نماز این که خیلی خوب میخونی، بابا چه نمازی، چه رکوع طولانی، با قنوت، چه عشقی، یا خودت محور میشی. واقعا من شیطون 6000 سال عبادت کردم، قنوت به این باقلوایی نداشتم جان شما، خیلی عالی بود، مرحبا. یعنی این قطرات عشق شما مثل الماس میمونه، چه بنده ای. یا خودم محور میشم، یا میاد میگه واقعا این نحوه عبادت عجیبه، عجیب. یا عبادت رو برجسته میکنه، یا عبدو که چی بشه؟ که معبود کم رنگش. ما میگیم ایاکه معبود ولویت توی، حالا نعبدو کی، چه کاری؟ نعبدو هم درش عابد هست هم عبادت، درسته؟ تو نعبدو عابده با عبادت، تو ایاکه معبودو بر عابد و عبادت مقدم میکنه، اونا محور نشن. یه بار دیگه بگم، نعبدو یعنی چی؟ یعنی ما تو را عبادت میکنیم، میپرستیم. ما تو را نه، ما میپرستیم. ما یعنی کی؟ عابد. میپرستیم یعنی عبادت. خب چی کمه؟ عابد هست، عبادت هم هست، چی کمه؟ معبود. معبود رو میذاره اول تا بگه بین معبود و عبادت و عابد کی اولویت داره؟ معبود، عابد و عبادت مهم نیستن. حالا چرا مهم نیستن؟ بهش میرسیم. مشخصه؟ نه؟ چهارم، تقدیم پنجم، تقدیم مخاطب بر متکلم و خطاب برای حرمت. ما یه وقتی با یه آدم محترمی مواجه میشیم، خب مثلا به یه آدم بزرگواری رسیدم، میخواد یه صحبتی بکنه، میگم شما میفرمایید یا بنده عرض کنم؟ نمیگم بنده عرض کنم، یا مثلا بعضی میگن بنده بفرمایید یا شما عرض کنید. این جای عرض کنم بفرمایید و خیلی اشتباه میکنن، نمیدونم چرا. مثلا ما مصاحبه دانشگاه بودیم، مثلا داوطلب میومد، گفتیم که میگم آره همینطور که عرض کردید من اینجور، یا مثلا من چند دقیقه پیش فرمودم. خیلی این اشتباه انگار رایجه که میگن عرض کردید فرمودم، بی تربیتن دیگه. عرض کنم چه بسا. عرضم اینه که ما به یه آدم حسابی که میرسیم به اون میگیم فرمودید، خودم میگم عرض میکنم، بعد اولم او رو میگم شما میفرمایید یا بنده عرض کنم، عنایت بفرمایید. این توی احترامات اعتباریه. چرا الان من به ایشون میگم شما میفرمایید یا من عرض بکنم؟ چون در این عالم ایشون مثلا 50 سالشه، من 40 سالمه، ایشون عالمه من جاهلم، ایشون مثلا یه آدم وارسته‌ایه من آدم مثلا عوامی هستم. اینا اعتباریه، هیچ کدوم ذاتی. ما به خدا که میرسیم چرا احترام میذاریم؟ حالا چون خدا سنش از ما بیشتره، چون سن خدا از ما بیشتره، حالا علمش هم شاید بیشتر باشه، نمیدونم حتی دکترا داره خدا اینا، ولی خب فکر کنم علمش از ما یکم بیشتره، به خاطر ایناست؟ نه، خدا برتریش بر ما از باب علم و سن و سال و کوچیکتر بزرگتری و مقام سیاسی و مقام معنوی و علمی نیست. از چه بابیه؟ از این بابه که او همه چیست و ما هیچیم، او هست ما نیستیم، و ما اگر هستیم به این خاطر هستیم که او خواسته است که ما با. پس نوع تقدم خداوند بر ما از نوع تقدم عالم بر جاهل، از نوع تقدم بزرگتر بر کوچکتر. پس ببینید ما گاهی اوقات مخاطب رو بر متکلم غلبه میدیم برای احترام، برای حرمت او، به خاطر یه چیزایی که در این عالم هست و ما اعتبار کردیم دیگه. مثلا کوچکتر به بزرگتر زودتر باید سلام بکنه، مثلا انسان جلوی پدر و مادرش راه نره، بی ادبیه که پدر انسان پشت سر انسان باشه یا مادر انسان، مثلا ما جلوتر حرکت کنیم، این بی ادبانه است. اما خدا رو به چه مناسبت باید احترامش رو نگه داریم؟ از این جور مطالبه؟ نه، خدا از این باب حرمت او اعتباری نیست، تکوینیه. او خالق ماست، او خواسته که ما باشیم، او اراده کرده ما خلق شدیم. این دیگه احترام از سنخ احترامای میان بشری نیست. ما رسیدیم به کسی که او ما رو خلق کرده. آقا او اول باشه یا ما اول باشیم، سوال داره؟ این معلومه که او بر ما مقدمه. چه تقدمی؟ تقدم در همه چی، از جمله خلق. او خالق، ما مخلوق، مثلا ما با هم قابل مقایسه نیستیم که حالا من ببینم که مثلا من در عالم محترم ترم یا خدا، اصلا مگه قابل من بزرگترم یا خدا؟ لذا ما الله اکبر میگیم به این معنی نیست که خدا بزرگتره، یعنی ما کبیریم خدا اکبره. بله، الله اکبر یعنی الله اکبر و من الوصف، خداوند از این که توصیف بشه چیه؟ بالاتره. نه که خدا بزرگتر از کی؟ از الف. الف کبیره، او مثلا یه صغیر داریم، یه کبیر داریم، یه اکبر داریم، این پنج، این ده، خدا مثلا 15. علی عزبالله، ما خداوند رو به خاطر حرمت تکوینیش جلوتر میگیم، نه حرمت اعتباری مثل چیزایی که بین انسانها هست. حرمت اعتباری امروز هست، فردا مثلا ما میریم بهش، یه نفر از من بزرگتر بوده، بهش که میریم همه جوانن دیگه، تو بهش پیرو کوچیک و جوون و بزرگ و اینا نداری. و ششم، ما داریم عبادت میکنیم، تو این عبادت توفیق عبادت از کیه؟ از خداست. عابد کیه؟ مخلوق خدا. بعد عبادت چه اتفاقی میفته؟ پاداش میده. کی؟ معبود توفیق میدهد، معبود خلق میکند، معبود پاداش میدهد. شما غیر معبود چی میبینی؟ ها؟ هیچ. توفیق و پاداش و خلق و همه از سوی خداست. بعد ما بگیم او که توفیق رو میده، خلق میکنه، توفیق میده، پاداش میده، اول نباشه، کی اول باشه؟ بنده اول باشه که باید توفیق بهش بدن، پاداشم بهش بدن، خلقش هم بکنن. هیچی. عبادت اول باشه که هم توفیقش از آن خداست، هم موعظه‌اش رو خدا میده، هم عملش توسط بنده است به توفیق خدا. وقتی مقایسه میکنیم بین این سه تا ذل، عبادت و عابد در مقابل معبود، هیچ چیزی از خودشون نداره. و باز میشه به اینا نکاتی اضافه کرد، اما به همین شیشتا کفایت میکنیم که چرا میگیم ایاک نعبد، چرا میگیم ایاک نستعین. خب از این رد شیم بریم سراغ این که گستره این ضمیر جمعی که ما به کار میبریم تا کجاست. توفیق و پاداش عبادت از سوی خداوند. حالا سوال، شما میگید ایاک نعبد به جای ایاک اعبد، معناش چیه؟ یه نفر بگه. دستی بالا نمیبینه، بگید شما. نه، ما باید بگیم ایاک اعبدو، درسته؟ خدای تو رو میپرستم. میگیم ایاک نعبدو، معنا از چی به چی تبدیل میشه؟ یعنی چی میشه؟ با کی؟ با کائنات یا با مؤمنین؟ خب نه، با مؤمنین یا با کائنات؟ با کائنات. آفرین. ما میگیم خوبه این عدم انفعال، خوبه، یعنی وقتی میگه نظرم اینه تا آخر نظرش همینه، همون رو میره مینویسه، نه که میره دوباره نظرش عوض میشه بیشتر مینویسه. خیلی خوب، گستره ضمیر جمع. عرض کنم که در حالا همینجور بحث ادامه داره، ما وقتی نگاه میکنیم به یک کسی که نمازگذاره، سه جور آدم میشه دید: عوام، خواص و اخص مؤمنین و مسلین. مسلی عوام میگه ایاک نعبد و میگه ایاک نستعین، ولی کی مد نظرشه؟ خودش. میگه تصوری از این که من دارم فعل جمع به کار میبرم نداره. اگه تصورم داشته باشه ازش مفهوم درستی در ذهن نداره. مصلی خاص آدم حسابی چجوری میگه ایاک نعبد و خودش و سایر مصلین؟ هر کسی که نماز میخونه خدای من از طرف خودم و او میگم چی؟ تو رو میپرستم و از تو طلب کمک و همیاری و همراهی میکنم. این مصلی خاصه، ولی مصلی اخص یعنی اون آدم حسابی، او داره میگه ایاک نعبدو، خدایا تو رو میپرستیم، خودم، پدر و مادرم، همه شیعیان، همه مسلمونا، همه اونهایی که صاحب دینن، همه انسانها، نه بابا، همه کائنات. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حیف که ما نمیشنویم که همین الان اجزاء این کلاس چجوری دارن خدا رو تسبیح میگن. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هر موجودی، هر ما خلق اللهی داره خدا رو تسبیح میگه. لذا تو بگو ایاک نعبد، و خدایا من و همه کائنات، نه من و همه مسلین. به خیلی ها که میرسی بگیم ایاک نعبد، یعنی من از طرف همه مؤمنین. بله، از این باب که نماز یک تکلیف جمعیست، میگم آقا خودم و همه مؤمنین، همه آدم هایی که اهل عبودیت و بندگی هن. اما معنای نعبد اختصاصی به مؤمنین و انحصاری در مؤمنین نداره. من با همه کائنات دارم تو رو میپرستم و ازت استعانت میجویم. خب ایاک نعبد و معنای عبودیت رو گفتیم، ایاک هم مقدم شد گفتیم، حالا از خدا استعانت میطلبیم یعنی چی میطلبیم؟ یعنی ما وقتی بیدیم سراغ خدا میگیم خدای به ما چی بده؟ یعنی مشخصا اون حاجت ما از درگاه خداوند چیه؟ استعانت به چه معنیست؟ وقتی میگیم ایاک نستعین، استعانت یک مفهومی داره، مطلق طلب اون و کمک. اون همون معنای کمک. ما در مورد این کمک چند تا عبارت داریم که خب عبارت عربی هن. یه مساعدت داریم، یه معازدت داریم، یه مظاهرت داریم. اینا به چه معنان؟ فرقشون اون وقت با معاونت و استعانت چیه؟ وقتی عرب میگه مساعده از چی میاد؟ ساعد. ساعد یعنی چی؟ ساعد یعنی چی؟ ساعد یعنی آرنج. ساعد یعنی نشنیدین؟ بله؟ حالا هرچی از سعد بود به این معناست. اصلا ساعد بزرگوار، قبل از اینکه اسم فاعل از یک مصدری بسازید ببینید اون لازمه یا متعدیه. ای خدا، ای خدا، این رشته های آمپول زنی اینا همینه دیگه. ساعد یعنی آرنج. بابا این فاصله دیگه، حالا هرچی میخواه این از اینجا تا اینجا شما چی بهش میگین؟ ساعد. خیلی خوب. حالا الان ما که ساعد نگفتیم، لااقل یک اخلالی بکنیم که کم نیاریم با اون آرایتون. عرض کنم که این یه چیزی هم من دارم که چند دقیقه بار استفاده کنم. ببینید وقتی عرب میگه مساعده، یعنی کسی همین ساعدشو به قول شما با ساعد کمک بده. خب حالا این مراتب داره. گاهی اوقات میگه معازدت. عزد یعنی چی؟ بازو. وقتی گفت معازدت یعنی از مساعدت یه پله بالاتر، با بازوش کمک کرده. مساعده یعنی کمک با این ساعد. عرب اگه یه پله کسی به کسی بیشتر کمک بکنه به جای مساعدت از معازدت، کمک بیشتر، بیش از کمک مساعده. یک کمک دیگه داریم، مظاهره. از چی میاد؟ زهر. زهر یعنی چی؟ پشت، پشت به پشت دادن. میگه این کار انجام بده، من پشتتم، یعنی هوا تو، یعنی کمک میکنم، یعنی خیالت راحت باشه من امداد میکنم. این که مثلا میگه پشت هل میده یعنی کم نمیاری، هی میرسونم بهت. مثلا فرض کن یه ماشین میخواد بزنه به یه ماشین دیگه، چهار تا ماشین پشت هم دیگه میچسبن، گاز میدن، خب زور ماشین چهار برابر میشه دیگه. اینجا ما مساعده و معازده و مظاهره رو گفتیم، هر کدوم از اینا یه محدودیت هایی داره. ولی اگر گفتیم معاونت، معاونت این محدودیت ها رو، معاونت هم مساعده است هم معازده است هم مظاهره است. فرق معاونت با مساعدت و مظاهرت و معازدت در چیه؟ جامعه. قید مظاهره پشت دادنه، مساعده ساعده، معازده بازوه، ولی معاونت کامله. همه اینا رو داره، چیزای دیگه هم، همه جور کمکی توش هست. وقتی ما میگیم استعانت مطلق طلب کمک و اونه، یعنی دیگه محدودیتی درش راه نداره، همه رو در بر میگیره. ما از خدا، دقت کنید، معازدت و مظاهرت و مساعدت نمیخوایم، ما از خدا چی میخوایم؟ اون میخوایم. اون یعنی مطلق طلب اون، همه جور کمکی. خدایا هر چی داری بده، من میخوام. خدا میگه چی میخوای؟ میگم بگو چی نمیخوای. من همه چی دارم. لذا به ما گفتن، این الان مرتبط شد با انتخابات، لذا به ما گفتن نمک سفرتونم از خدا بخواید. بعضی اینجوری میکنن، بد نیست، چی بده؟ زشت. خدا اگه ممکنه یک عدد ماشین مثلا پرش برای ما، زشت آدم از خدا نمک. خودش میگه از من نمک بخوا، یعنی بدون تو همه چی به من. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. تو چی؟ تو همه چی، از نمک سفرت گرفته تا همه چی، نه آقا چیزهای بزرگ. خدا میگه از من بخوام بهت میدم دیگه، مطلق طلب. لذا اینجا میگیم ایاک نستعین، ما از تو اون میخوایم، نه عزد و ساعد و زهر، ما از تو اون میخوایم. هر چی داری بده، تو همه چی به ما کمک کن. بعضی جاش خودمون آقا میتونیم انجام بدیم، یعنی به نظرم من گمان میکنم تو این حوزه بتوانم خودم، همون حوزه که میگی فکر میکنم خودم بتوانم، خدا میگه خودت میتونی، بسیار خوب برو، میری با مخ میخوری زمین، مثل پیامک زدنه، آدم رو با مخ میزنه زمین انشاءالله. میگه که برم خودم، لذا ما دعا میکنیم خدایا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عینن، خدای نشه یه وقت من نادون، خدای من دیگه بقیهش رو خودم هستم. خدا میگه من کمکت کنم، نه دیگه هستم، حله، دست در نکنه، تا همینجاشم خوبه. میگه من ولت کنم میخوری زمین ها، حله دیگه، خدای دیگه همه هنگه، من خودم این قسمت چو بلده، ولت میکنه شب با مخ میخوری زمین. بچی ول کردی؟ میگه خودت ده باره میگم ولت کنم، میگه آره ول کن. خدای ما رو یه وقت ول نکنی ها، من چون یه لحظه ول شد، نه دیگه به نظر مثل ما دیگه این مقداری اینا. من سوال بپرسم، ما مثلا یه کسی یه جایی برسه به ما بگی که شما یه دروغ بگو این 100 میلیارد تومان، نگاه میکنیم 100 میلیارد تومان پوله، پول نقد همش، هم یعنی با اطمینان از این که این پول پول قلابی نیست، کلک نیست، نمیدونم روش علامت گذاری نشده، شماره سریش مد نظر نبوده، این 100 میلیارد بگی چیکار باید بکنم؟ یه دونه دروغ بگو. چه دروغی بگم؟ مثلا یه نفر اومده خواستگاری یکی، بچه خوبی هم هست، تو بگو که نه اگر من رو حجت میدونید ایشون آدم مناسبی نیستم. به تو چی میرسه؟ مثلا دختر خود تو میخوای بهش بدی، نه همجوری حال کردیم یه حال یکی رو بگیریم، بعد برای همین 100 میلیارد میدی؟ میگه آره. 100 تومن دیگه، 100 میلیارد تومن باشه چی بگی؟ خیلی آدم خوبی نیست، بده بیا. دروغ هم نمیگه، میده. تا حالا برام پیش اومده؟ نه. پیش بیاد چی میشه؟ آقا من الحمدلله با توجه به عبودیتی که داشتم تا حالا، مطمئنی؟ من مطمئن نیستم. بر خودم میگم من مطمئن نیستم. خیلی از ماها تا الان در معرض خیلی از امتحانا قرار نگرفتیم، زمینش فراهم نشده. اگه بگیریم چی میشه؟ نمیتونه. نه دیگه، که بالاخره این همه تفسیر قرآن و اینا دیگه، ما که واقعا ما مطمئنیم، ما دیگه رسیدیم حتما حله. خدای ما رو ول نکن، یعنی منو ول کنی ضایع میکنم بدا. صفت دست من رو بگیر. حالا دیگه اینجا وارد مثلا در این مکان مناسب شدیم، در مسجد الحرام روبروی مثلا بیت الله الحرام، خدا دیگه من اینجا حل حل ولت کنم، ول میکنه. چیکار داری میکنی؟ هیچی. چقدر این خانمای کشور دیگه قیافاشون قشنگه. کنار خانه خدا، آره کنار خانه خدا. حالا بعد به خدا میرسیم. خدای عجب واقعا بندگانی داری. بله بله ماشاءالله ماشاءالله. میشه؟ آره میشه. یه بزرگواری این آیه هاشمی نژاد نقل میکردن، اسد حسین بیت الرقیه، فرمودن که یه بزرگواری حضرت رضا علیه السلام در عالم رؤیا دید. دید تن حضرت رضا علیه السلام پر از تیرای ریز 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 تمام بدن حضرت. سلام کرد، گفت آقا انقدی که من شنیدم شما رو با زهر انگور یا حالا انار یا یعنی با یه زهری به شهادت رسوندن، مثلا تیر و اینا که بهتون نزدن، اینقدر چرا تیر تو بدنتونه؟ حضرت ابا کردن، بگه هی اصرار کرد. حضرت فرمودن فلانی، این تیرایی که در تن ماست، نگاهایی که بین نامحرما تو حرم ما رد و بدل میشه. خب آقا خواب حجیت داره؟ نه من دنبال حجیت خواب نیستم، اما یه امار و قرینه نیست؟ خب برای اینه که من شاد سالی صد بار حرم برم، اما هیچ وقت وارد حریم نمیشم، همش حرم میرم. یه بارم برو تو حریم. خب وارد شدم حرم امام رضا علیه السلام، من این چیز بگم حرف بده ها، من اگه برای همسایم مهمون بیاد ولو چش شرون باشم، وقتی مهمون برای همسایم اومده به احترام همسایه به مهمون او نگاه، امام رضا علیه السلام به اندازه همسایمون هم حرمت نداره که میریم تو حرمش چشمونو بزنیم پایین نگاه کنیم قسمت خانوم ها این بر، یا تو سن وایستیم. حضرت من نمیخوام از خواب برای خودم مبنا درست کنم، میخوام بگم کار بد بده، تو حرم خیلی بدتره. حرم امام علیه السلام برای این کار خوب، میخوای کار بکنی برو هزار جای دیگه، چرا اینجا رو خراب میکنی؟ خدایا تو حرم امام رضا، ما خدایا ما دیگه هم بسپر دست امام رضا حله، امام رضا ما رو داره. امام رضا میگه من خودم دست خدام، همه ما از او ایاهو نستعین، از او استعانت، خودم که نمیتونم کار انجام بدم که. یک. دو، گستره استعانت چیه؟ تو چیا ما استعانت میکنیم؟ تو چیا از خدا کمک میخواییم؟ اگه کسی میخواد بدونه ما محدوده استعانتمون چیه، به خود آیه دقت کنه. از خود آیه چی در میاد؟ محدوده استعانت چیه؟ بله من نوشتم همه شؤون. آره از خود آیه کمک بگیرید، چی در میاد از خود آیه؟ یعنی چی؟ برای عبادت استعانت میخوایم یعنی چی؟ خدایا ما همین عبادت هم که میکنیم برای عبادت از تو، برای عبادت تو هم از خودت، چه برسه به بقیه کارا. عنایت بفرمایید، ایاک نعبد، ما فقط تو رو بندگی میکنیم، تو رو میپرستیم، برای پرستیدن تو از خودت کمک میگیریم. وقتی برای پرستش تو هم باید از خودت کمک بگیریم، تکلیف بقیه شؤون زندگی دیگه معلومه. برای عبادت خودت باید کمک کنی، برای که کارهای دیگه انجام بدم، کار کنم، نمیدونم نون حلال در بیارم، خوب درس بخونم، خدمت بکنم، منشأ خیر بشم، تو اونا چی؟ تو عبادت خودت هم به خودت نیاز دارم، وای بال کارهای دیگه. این از گستره استعانت. اما این که چرا استعانت در خداوند منحصره؟ برای چی شما میگید ایاک نستعین؟ حالا ما استعانت بطلبیم از خدا و از غیر خدا، حالا مثلا افرادی هستن غیر خدا، اونم بالاخره میتونن منشأ یک کمک و خیری بشن. ما در مورد دلایل حصر عبودیت با هم گفتگو کردیم و گفتیم که جز خداوند کسی به دایره عبودیت نزدیکم نمیشه، چه برسه به این که معبود واقع بشه. هر آنچه اونجا گفتیم اینجا هم هست، با این اضافه که ما از خداوند تو چی استعانت میجوییم. ببینید حوزه رو نگاه کنید، بعد ببینید غیر خدا میتونه وارد بشه یا نه. ما تقسیم بکنیم بسترهای زندگی رو به دوتا، یک بستر ارتباط ما با خداوند، امر توحید و عبودیت و بندگی و ذلت ما در آستان خداوند، این یک، یه بستر. بستر دوم چی باشه؟ بستر دوم مسائل عادی زندگی. دقت بکنید تو همین دوتا، اون جایی که جای توحید، جای بندگی، جای ارتباط ما با خداوند، میگیم وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض، من رو به کی کردم؟ رو به کسی که تمام آسمان ها و زمین رو از عدم به وجود آورده. از کسی که آسمان ها و زمین رو از عدم به وجود آورده کمک نخوام، از خب از آسمان بخوایم، خود این آسمان مخلوق اونه. تو بستر روابط زندگی عادی چی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام میگه خداوند اون کسی است که الذی خلقنی و هو یهدین، منو خلق کرد، هدایت کرد، و الذی یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو. کار عادی رو نگاه کنید، یه سطح ارتباط ما با خداوند در همون امور توحیدیه، در یه حدی است که من خدا رو ایجاد کننده همه چی میدونم، لذا خیلی مضحک خواهد بود که سراغ ایجاد کننده نرم، سراغ موجود برم. من به یه چیزی چسبیدم که خودش به یه چیز دیگری وابسته است، خیلی دور از ذهنه. این سطح اول. سطح دوم چی؟ آقا تو امور عادی زندگی بریم سراغ مردم دیگه. تو امور عادی زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام میگه کی به من قضا میده؟ یطعمنی، خدا. کی منو سیراب میکنه؟ و یسقین، خدا. وقتی مریض میشم کی شفا میده؟ خدا. خب بس پزشک چی کار است؟ پزشک وسیله و واسطه است. لذا گفتیم دکتر میرید لطفا نپرمایید آی دکتر، اول خدا دوم شما. تازه اول خدا هم تو رو دروایسی میگیم بالاخره خدا هم دلش نشکنه، آی دکتر اول آخر خودتی جان تو. حالا ما خدا هم گفتیم بالاخره، نوع گفتن با نوع اعتقاد فرق می‌کنه. چون ته دل من اینه که واقعا این دکتر نبود من رفته بودم، حالا خدا که نمی‌خواد بیاد به من آمپول بزنه که. وقتی کسی استعانت از خداوند رو منحصر نکرد چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه، از غیر خدا کمک میخواد، از غیر خدا طلب میکنه، در حالی که غیر خدا چیزی دستش نیست. تو رو با غیر خدا ببند بچ، به راحتی سرت کلاه میره. این جمله‌ای که این چند روز نقل میشه توی حالا فضای مجازی اینها از آقای نوام چامسکی، این اندیشمند مثلا امریکایی که خب خیلی آدم گردن کلفتی، اینا سه چهار تان دیگه، اینو فوکویاما و برژینسکی و اینا، اینا مثلا خیلی نظریه پردازای قابلی هستند در غرب. این برگشته گفته سیاستمدارترین سیاستمدار دنیا کیه؟ مثلا رهبر ایرانه، چون یه جوری سیاست ورزی میکنه که حتی دشمنانش مردم او رو به شرکت در انتخابات ترغیب میکنن. واقعا این آقای چامسکی بنده خدا کلن در اطراف گاردنم حضور ندارن، چه برسه به این ده گاردن. از کجا میگی آقا؟ از این که آقای خامنه‌ای مطلقا سیاستمدار نیست، تمام موفقیتش هم به همینه که سیاستمدار نیست. پس چی آقا؟ آقا خامنه‌ای اینجوری نگاه کنه، خدا چی؟ این چشم انجام بده. الان چی؟ این چشم انجام بده. همون چیزی که همه ما هم بعد خدا چی؟ انجام. حالا نمیشه انجام ندم؟ خدا میگه هر جور خودت میدونی اختیار داری. اون میگه چیکار؟ این انجام میدم. بعد اون کسی که به این نگاه میکنه چون این ادبیات رو نمیفهمه احساس کنه چقدر پیچیده است. اتفاق خیلی ساده است، میام الان بهت بگم این چیه. این قاعدش اینه: اتقوا فراست المؤمن، از فراست مؤمن بترسید. فانه ينظر به نور الله، این نگاه میکنه خدا چیکار کنم. انقدر ساده کاراشو انجام میده تو میگی آه چقدر تحلیل پشت. هیچ تحلیلی پشتش نیست، وظیفش این بوده انجام داده. و تو هیچ وقت به گرد این نمیرسی، چون تو با محاسبات چهار تا کله ناقص مثل خودت رفتار میکنی، این رفته سراغ خالق کل کله ها. خالق کل کله ها میگه این کارو بکن، خلاص انجام میده. خب وقتی خالق کل کله ها یه چیزی گفت، از چهار تا پنج تا کله ناقص اون تدبیر چی تره؟ کاملتر و دقیق تره. خیلی امر ساده ای اتفاقا. این چیز نیست مثلا آقا بگه خب الان بژنسکی چی گفته، صبر کن مشاور من اون صحبت‌ها رو تحلیل کن اینا رو ببینیم، بعد الان اینجاش اصلا اگه بخواد این کارا رو بکنه وقت نمیشه. نام کنه وظیفه من الان چیه؟ وظیفه شما بر اساس قرآن و سنت دینه. بسم الله الرحمن، اونو میگه یه بار همون رو کن آه همه چی ریخ به هم. ما رفتیم اون هیلاری کلینتون گفته ما 1000 ساعت اتاق فکر تشکیل میدیم، یه ساعت سخنرانی میکنه همه رو میزنه، این میشینه 1000 ساعت اتاق فکر شما رو رصد میکنه مگه اخبارش بیرون میاد. این وظیفه‌شو انجام میده. کار عالم هم اینه که اهل حق اگه کار خودشون انجام بدن، اهل باطل سر کارن الی یوم القیامه. خب ما چرا موفق نمیشیم؟ چون من به وظیفه‌ام عمل، وظیفه عمل نمیکنم، هر روز یه بساط دارم برای خودم. خب آقا اگر کسی از خدا استعانت نکرد چی میشه؟ از غیر خدا کمک میخواد. این یک. دو، خودشو تو این عالم خودشو حساب میکنه. معین پنداری خیش میگه که کار داری بیا پیش خودم، شما از من بخوا ردخور نداره. میگه حالا دعا کنم. آقا میگم دعا نمیخواد، بیا من برات راه میندازم دیگه. نشدید از این عبارات؟ دعا یعنی بری نصف شب دعا کنی؟ کار دعا چه کار داره به کارت؟ کارت پیش منه، بیا من خودم زنگ میزنم، آشنا دارم، پارتی بازی میکنیم، کارت حل شه. برو دنبال این. دو روز بعد یدای اطفال من رجلای، دست از پا دراستر برگرد. این آدم نمیتونه کارت رو را بندازه، کاری خودش کارش گیره. فردا میریم چی شد؟ هیچی، مرد. این که سالم بود مرد دیگه. حالا کارم چیکار کنم دیگه؟ هیچ نیست، بریم در خونه خدا. حتی خدا میپذیره، این نیست که قهر کنه، اما خودت خجالت نمیکشی واقعا؟ خب از اول گفت بیا سر خدا خونه من دیگه. حسر استعانت در خدا اگر اتفاق نیفته، انسان خودش رو محور میدونه و بر دیگران هم محوریت قائل میشه، در حالی که قرآن میگه والله المستعان. غیر خدا مستعانی نداریم، کسی استعانت چی؟ نمی کنه. حالا برو بچرخ. خب سوال، ببخشید آقا، خود قرآن گفته واستعینوا بالصبر و الصلاه. صبر هم اینجا چی تعبیر شده؟ روزه. یا به ما گفتن تعاونوا علی البر، مگه نمیگید از خدا فقط بخواد؟ پس این چیه استعینوا بالصبر و الصلاه تعاونوا علی البر و تقوا؟ این نشون میده که پس لزوما اون و کمک منحصر در خداوند چی؟ نیست. چی بگیم؟ دستی نمیبینم. بگین. اینجوری بگید صبر و صلات مخلوق کیه؟ تعاونوا علی البر و تقوا، مؤمنین با هم دیگه معاونت و کمک کنید. مؤمنین مخلوق کیه؟ چی؟ میرسیم به اون میرسیم. اون توفیق، اون عمل، اون فاعل عمل همه مخلوق خدا. ببخش نه اگه اینجوری، خب شرم مخلوق خدا. شر مخلوق خدا نیست، اما تو عالم هر وقت جلوی خیر رو بگیری، نبود خیر مساویس با شر. خدا میگه من میخوام نعمت بدم به این بندگان، نعمت بدم، تو میری جلوی اینو میگیری، نمیذاری آفریقایی ها غذا بهشون برسه. آقا این شر نیست. چرا شر؟ خدا شر داده. خدا به اندازه همه موجودات رو زمین رزق قرار داده، اما اگر کسی جلو رزق کسی رو گرفت و او هم تلاش نکرد، این دیگه مشکل خدا نیست، مسئله از خدا نیست، از این آدم هست، از کم ارزگیشونه. تلاش کن رزق تو. کسی اومد به ما ظلم کرد، خدا انتقام ما رو بگیر. میگه به این هیکل رو بهت دادم، خب انتقام بگیر دیگه، تلاشی بکن. این بازور گنده کردی برش کدوم روز؟ انتقام تو بگیر. خدای نه دیگه، خودت زحمت شو بکش. من اگه بشم این فوتبال رو تماشا بکنم، میگه هر چی خودت این با تو سری بخوری بازم بهت میزنن. پس نظم عالم چی میشه؟ نظم عالم اینه که من به تو قوت دادم، خودت باید حق تو بگیری. من ورود نمی کنم. سال 43 امام تبعید میشه، چی میشه؟ خدا یه کاری بکن، امام رو تبعید کردن. خدا میگه به ما چه که تبعید کردن؟ کردن کی کردن؟ اصلا خودم تبعیدش کردم. خب نه یه کاری نمی کنیم. میگه نه خودتون یه کاری بکنید. خدایا حالا ما فکر بکنیم. فکر کنید 14 سال، سال 57، خدایا چیه؟ میخوایم یه کاری بکنیم. یه کاری کنید ببینم خوبه، امام بدید بهشون. تم شد. سال 43 امام بود، ما کاری نکردیم، هیچی نشد. سال 57 امام نبود، ما کاری کردیم، امام اومد. ما این که امام زمان چی؟ امام زمان هم همینطور، ما یه کاری بکنیم امام زمان میاد، کار نکنیم امام زمان هست مونده. امام زمان بیا. کجا بیا؟ حالا نمیدونم دیگه. ولی بیا. ولی بیا که نشد. کار کو؟ ما منتظر نشستیم. گیرتون همینه که نشستید بلنش بیستید. هست استانت در خداوند منافاتی با این که خداوند امر بکنه که ما از مخلوقات او و از آنچه او متعین فرموده است کمک بگیریم ندارد. چهارم، انواع استانت. ما دو جور استانت داریم. این طلب استعانت بعضی وقتا راستینه. اگر کسی واقعا تو نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نست، تو ذهنش اینه که خدایا من از غیر تو هیچی نمیخوام، تو زندگیش چجوریه؟ دست جلو احدی دراز نمیکنه، همیشه الهی رزن به رزاک تسلیمن لامره، خدایا هر چی تو بگی. خب این میشه استعانت راستین. استعانت دروغین چیه؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یا که نبود یک از ادن از سلام سلام و زار به خدای کوفن از کوفن. چی میگی الان؟ حمد سوره خوندم دیگه، حمد سوره. ما بعد اون قادر رو احساس کنیم سیب زمینی داغی تو حلق شماست، داری تکون میدی که بیفتی بیرون، یا داری مثلا آب نمک قرقره میکنی. خب آقا این چون اینجوری گفت دروغ میگه؟ نه، زندگیشو نگاه کن، اومده بیرون. ای بابا ای بابا، هرچی پول ما رو این داداش ماست لامصب، اصلا صبح میره مغازه هم تو وایس دادن، اینم مرغ میفروشه، ما یه کوفتی هم مرغ میفروشیم. آقا مرغ با مرغ فرق داره؟ فرق داره؟ بله. فرقش چیه؟ داداش چجوری مرغ میفروشه؟ مشتری میاد، اولین مشتری بسم الله الحمدلله دست شما درد نکنه، دو تا مرغ هم وسطش میده، میره حالا یکی هم نیاز داره ببر ببر، اشاره میکنه طرف بره. تو چی؟ ها؟ تا حالا شده در راه خدا چهار تا پاچه مرغ دستی بدبخت بیچاره بدی؟ برکت نمیکنه. اون منظورم پای مرغ بود، یعنی واقعا ما در این مقدار توانمندی ذهنی، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. صندوق صدقات امروز کلن صدقه بدین بابت تیسوشای کلاس. یخ بستم. خیلی خوب عرض دیگه. و هم میگن انتخابات همینن دیگه، همینا رأی هم همینا میدن. میگیم سن رأی آقا ببرین 30-35، یه بلوغ حداقلی فوقانی ایجاد بشه. مرغ پاچه نداره واقعا، که یکی از اکتشافات. خیلی خوب، حضرتون عرضم که خدا برای چی برکت نمیده؟ تو صبح میری مغازه، میخوای از خونه خارج بشی، چطوری؟ در رو میزنی به هم، زن و بچه خوابن، غلط کردن که خوابن، ما 6 صبح باید بریم میدون که مرغ تازه بگیریم، اینا خوابن. آقا زن و بچه هم تو وظیفه اقتصادی داری، اونا ندارن. داداش چجوری از خونه خارج میشه؟ خونن میخواد ببنده، در آروم میبنده، تازه صبح از خواب بیدار میشه، نونو میذاره بیرون از فریزر که تا زن و بچه بیدار میشن نون یخش باز شده باشه. خب کتری رو هم روشن میکنه، شعلهشو کم کم میکنه. لازم نیست شما مقایسه بکنید با خودتون، ما اینجوری نیستیم، به ما چه که نیستیم، باشین یا شوهراتون باشن، چه میدونم. عرض کنم که او چه جوری؟ دیگه شما که بگین این زن زلیله، وای بال مردا، خودتونم یه بالاخره وجاجاتی دارین. عرض کنم که حالا فکر کن اینا آرزو که با جوانان اب نیستش که، فکر کنی همچی چیزی هست. بعد او از خونه میخواد خارجی، چطوری در رو میبنده؟ راه میفته تو راه چی میگه؟ آقا ما تو راه داریم میریم نشستیم، خب این لب تکون بخوره، صد بار بگو یا حیو یا قیوم چیزی میشه؟ میاد مغازه، کرکره رو میخواد بده بالا، بسم الله الرحمن الرحیم. تو چه جوری؟ تو راه که داری میری برو اون بر بوغ بو. آقا شیش صبح انقدر بوغ نزن، مرد خوابن. میرسی سر مغازه، باز کنیم در مغازه، کوفتی رو مشتری کجا بود مرده شور این رکود رو ببرن. ماشاءالله او در باز میکنه، الهی با امید تو من اینا رو به عینه دیدم، آدمایی که باور کنید این کلید از جیبش در میاره بسم الله رو میگه. بعد اولین کسی که میاد مشتری پول رو میگیره مثلا صلوات میفرسته، میگه این دستلاف اولمه. خب این یه ورود داره، تو هم یه ورود داری. تو الان کجای رفتار یه طوری که من خدا یه چیزی تو کاسه تو بذارم؟ میای در مغازت، مشتری میاد، او مثلا بفرمایید مثلا مرغ اینجوری ترازو رو حواسش این بر سنگین تر باشه، میده پول خورد نداره به نفع او گرد میکنه، حالا 100 تومنش باشه. آقا من اینجا رد نمیشم براتون، نمیخواد بیاری بابا، خدا بده برکت. این اینجوری، تو چه جوری؟ پول خورد نداری؟ خب باشه پس بعدم بیا 200 تومن بگیر. اون طرف او وسطش چجوری رد میکنه؟ من همین چند روز قبل بود میخواستم یه گلی بگیرم، رفتیم یه جای میدون شهرک، یه گل فروشی دست فروشی اونجا معمولا از اون میگیریم، آدم خیلی منصفیه. رفتم بهش گفتم که ببخشین از چنین گلی میخوام و چیز دست فروش که از میخوام، یعنی یه گوشه چیز داره، جا داره، نه اینکه مغازه نداره، دکه ماننده. بهش گفتم کارت خان داری؟ گفت نه. گفتم که جسارتا من پول خورد همراهم نیست، بعد دو دستم از اینا میخوام. گفت خب ببرید. گفتم خب کارت خان و اینا؟ گفتش که میشه انقدر. گفتم اشکال نداره مثلا دو ساعت دیگه من اینجا دارمشم براتون. گفت نه ببرید دیگه. بعد خواستیم بیاین پولشو بیارین. گل فروشه، شاید یه آدم مثلا الان سواد 5 کلاس هم نداشته باشه، اما آدمه. اصلا فرض کن من اون پولو نبرم، از اون مثلا 5 تومن 10 تومن 15 تومن اون فقیر میشه یا من پولدار میشم، اما این که به خودش آرامش میده با اعتماد کردن به دیگران. تو اینجوری هستی؟ تو حاضری یه جایی یه کسی اومد، من تو قصابا اینو دیدم، تو مرغ فروشا، تو ماهی فروشا، یعنی میاد نگاه میکنه اینجوری میکنه مثلا میندازه اینجوری، نگاه نمیکنه، ماهی رو میندازه توی نایلون اینجوری دستش میگیره به سمت طرف، به این ور نگاه میکنه، یعنی ماهی رو بگی برو. تو در راه خدا حاضر شدی یک قدمی، یک قلمی، یک آبروی تو حاضر شدی، بعد میگی داداش ما مرغ فروش. نه داداش شما مرغ فروش نیست، داداش شما مؤمن مرغ فروشه، تو مزخرف مرغ فروشی، به مزخرف برکت نمیدی. آقا با بنده خدا اینجوری حرف نزن، دارم او رو تحقیر نمی کنم، تحقیق او رو دارم میگم، این محقق شده اوست، او راضیه به رضای خدا. هر شب میخواد بره دست میکنه دخ میذاره تجیل، میگه الهی راضیم به رضای تو، خدا برکت شو بده. تو میشموری مرد شور ببرن، این کاسبی شد. انا اند زن عبدی المؤمن بی، من نزد گمان بنده مؤمنم به خودم اصلا. به من چجوری نگاه میکنه؟ خدایا امروزم برکتت شامل حال ما شد. با روی خوش میره خونه، وارد میشه زن و بچه‌اش از اومدن او خوشحال میشن. آخه هی اینجوری میکنیم، خدا به ما نمیده. من سوال بپرسم، تو من چه کار کردم که خدای چیزی بده؟ خدا اهل معامله است، ببین اینجوری لوس نکن بحثو، خدا اهل معامله نیست، اما بالاخره از شما حرکت، از خدا تو یه حرکتی بکن، یه چیزی من از تو ببینم. ما هر خیری رو سر راه تو قرار میدم پس میزنی، اصلا هیچ جایی نمیای جلو. خب نمیای جلو، منم سنت دارم، شاید من به عنوان خود دوستش باشم همه چی به تو بدم، اما سنت‌های عالم تابع نظام علی معلولیه. تو نیکی میکن و در دجل انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. یه صندوقی حالا مشابه همین صندوق شما، یه مجموعی از این دوستان ما دارن، خیلی هم سنگینه. یه بند خدایی عضو بود چند ماه پشت سرم، یعنی 5 تا سهم داره یه نفری، مثلا 5 تا 500 هزار تومان میده، صندوق 20 میلیونیه 500 تومان میده، چند ماه همینجوری پشت سرم در میاد، همینجوری چی و فلان و همه اینا. اتفاقی من اینجا شنیدم، اون مثلا اولی که در اومد اینا یه مجموعه رو برده بودن مشهد، چند تا بچه تو جمع بودن، اینا گرفتار بودن، پول مشهد اینا رو آرامکی خودش داد، هیچ کم خودش هم نگفتن، با یه واسطه ما شنیدیم. خب تو پول دو تا سه تا بچه‌ای که فقیرن اومدن مشهد آرومکی بده. قراکشی صندوق دست من خداست دیگه، من اون کاغذ میبرم جلو دیگه، من انقدر که نقش دارم تو این عالم. بعد کاری میکنم 3 تا 4 تا 5 تا 25 میلیون تو همین الان پشت هم داره، همش هم قزل حسن است. یه وقتی خدا وکیلی مثل همین که امام میگه هی نگید انقلاب برای ما چه کار کرد، یه بار بگید شما برای انقلاب، یک بار بین خودتون و خدا کلاتون رو قاضی کنید، یک بار. من این کارو باید بکنم که نمیکنم بدبختی، من چه کار میکنم تو این عالم؟ خدایا خدا میگه من که بهت میدم، اما یک بار فکر کن تو چه کار کردی. من خب بنده تو هم دیگه، میگه میدونم بنده منی، مظاهر بندگیت کو، چه کار میکنی با من بنده من؟ یک گرفتاری میاد سر و صدا و جزا و فضا فوش میدی به خدای چرا عموی ما مرد. خب همه میمیرن، کل نفس ذائقه الموت، همه میمیرن، جزا و فضا میکنی کار خیر، میگم به کسی کمک کن، کمک نمیکنی. من میفرستم آقا ما داریم از سائل حبیب الله، فقیر دوست خداست، فقیر تا جلوی ما میاد، فقیری برو. امام صادق علیه السلام دستش که به فقیر میرسید برمیگشت دستش رو میبوسید، اینجوری میکرد. تو آقا چرا میبوسی؟ گفت چون خورده به دست خدا. کدوم دست خدا؟ گفت دست فقیر دیگه، این حبیب اللهه. بعد این بی اعتنایی به این که آقا من هزار بار دیگه هم در مورد فقرا حرف بزنم تموم نمیکنم، 100 هزار بار دیگه میگم. واقعا ما الان احساس میکنیم عید نزدیکه. حالا الحمدلله شما که الحمدلله فعال و موفق هستید، همه ما این اهتمام رو داریم. یعنی اصلا کسی تصور از این داره که مثلا یه بچه مثلا به باباش میگه که آره عید منم کفش میخوام، بعد بابا یکم نگاه کنه و سرشو بندازه پایین، بعد به مادر خانواده نگاه کنه، یعنی تو یه جوری حواس بچه رو پرت کن. اصلا تصوری ما از این چیزا داریم؟ یعنی شده ما هم به پدر مادرمون بگیم چیزی میخوایم اونا خجالت بکشن، یا شده بچهای ما یه چیزی بگن ما خجالت؟ اصلا ما تصور از خجالت کشیدن ناشی از فقر داریم؟ این همه تو این کشور برکت و نعمت هست، بعد دستش خیلی به خیر نمیره. توی فامیل یه نفر مشکل داره، یکی آبروشو نمیذاره وسط کار بقیه رو را بندازه، بعد اینجوری میکنی. آره اصلا ارتباطات فامیل سرده، چون تو فامیل خیر نیست. یعنی یه نفر یه کاری میکنه که این فامیل به سمت یه خیری برن، شما به سمت یه خیر برین، بعد ببینید خدا چجور روابط فامیل رو گرم میکنه. چرا برخی از فامیل جونشون بر هم میره؟ بعضی همینی برادر به برادر کار نداره، چون هیچ وقت اینها سر یه خیری با هم اجتماع اشتراک نمیکنن. ولی یه جای آدم احساس کنه توی یه فامیلی بزرگتری یه عاقلی همه رو بهشتی میکنه، همه رو. خدا میگه تو به من میگی من از تو استعانت میطلبم، من میخوام الان به چیز میز بدم، تو امتحان میاد جزا و فضا میکنی، کار خیر میگم نمیکنی، خود تو همه کاره میدونی، از همه که غیر منن چیز میخوای، من چی بهت بدم؟ یعنی تو رسما اومدی تو صورتم واسدی دروغ میگی، بعد میگی چرا کمک نمیکنی؟ تو به من گفتی کمک کن. آره گفتم. ببین گفتی، حالا نگفتم، ولی خب دیگه خودت کمک کن. خدا میگه من گفتم هر ادعونی از سجب لکن، از من بخواید من میدم، اما تو نمیخوای از من، حالا لغلق زبونته. خدایا بیا کن هسته، ببین پول مول داری؟ فکر نکنم خدا که خود تو در حالی که میگیم به حرفت اعتقاد نداری. کیا استعانت دروغین میطلبن؟ اونایی که در حالی استعانت میطلبن که کاسه عملشان خالی است از آنچه اقتضای استعانته. اگر از خدا کمک میخوای اول باید معتقد باشی جز او کسی تو این عالم کاره ای لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ که پیغمبرم کاره ای نیست. از اون ور اگر اعتقاد داری عملت هم اینجوری هست یا نه، از خدا استعانت میخوای بابت اینکه خدا نظر لطف و استعانت شو متوجه تو بکنه، قدمی قلمی آبرویی حرکتی کردی یا نه؟ یا نه حالا به ما چه؟ بالاخره میاد و میره. من خدا میدونه وقتی این ایام از این مغازه سوپری تو محله اون هست معمولا چیز میبره برای خونه، میرم یه جا حساب میکنم، هر وقت حساب میکنم تا خونه ذهنم مشغول اینه که خدایا حالا ما به هر نحوی به هر دلیلی دستمون به دهنمون میرسه بقیه چه کار میکنن؟ این یعنی هر دفعه که میریم من الان دونه ای که چک نمیکنم این ماست چقدر بود اون چقدر بود، نه وقتشو دارم نه حالا تو مغازه بسم دونه دونه نگاه کنم و نگاهم بکنم تغییری که تو قیمت ایجاد نمیشه خودم سبک بکنم. واقعا بقیه چه کار میکنن؟ یعنی با این اوسا آقا این بس الان سیاسیه، خیلی زشته من بگم این بس سیاسیه. مردم چه کار کلا مردم چه کار میکنن؟ اونایی که یه گیر و گوری دارن و آبرومندن چیکار میکنن؟ حالا اونایی که گیر و گور دارن بندگان خدا مطالبه هم میکنن، این آبروشون هم گوشتن وسط، میگن آقا ما واقعا نداریم، آبرومون داره میره کسی به ما کمک کنه، چیکار میکنن؟ یعنی مثلا از گوشتش تا مرغش تا برنجش وقتی میگفتن آقا خب حالا فلان چیز گرون شد فلان چیزو میخوریم، الان بگین چی ارزونه که اونو بریم بخوریم؟ نون 1500 تومان. خب نون شد 1500 تومان، پنیر چقدر شد؟ کره چقدر شد؟ تخم مرغ بخوریم، تخم مرغ دونه چند شد؟ بعد این نسبت با حقوق مردم عادی. یه وقت هست بنده میگم خیلی خب کار زیاد شد، کتاب می‌نویسم، مقاله سفاره، مثلا به جای میگم آقا پروژه تحقیقاتی اگر هستش یه پروژه مثلا از فلان سازمان میگیرم انجام میدم، یه جوری راه میافتم. اما اونی که حقوقش معلومه، یه کارمندی بنده خدا این ساعت میره تا این ساعت، یه حقوقی میگیره اضافه کارم نمیذارم بایسته، حقوق این روش میکنه به اندازه این چیزا، بعد اینا چیکار میکنه؟ من میگم به ما ربطی نداره. یکی از اون چیزایی که خدا مطلقا کوتاه نمیاد این چیزاست. رها کنیم حالا مثلا بقیه کار کردن نکردن به ما چه؟ به ما چه؟ اون چیزایی که خدا نمیبخشه یکیش اینه. سرمو گذاشتم سیر، شکم پر، خوابم نمیبره از سیری و شکم پری، بیخ گوش من یه عده گرسنن، غذا ندارن بخورن، ندارن بخورن. مهمش به ما چه؟ ما که خوب داریم، ما خمس هم دادیم حلاله، خمسی که از وظایف مالیه، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نمیخوام کار یه جوری بکنم که آقا بفرمایید ما تو خونه چای هم نخوریم، چای بخور، اما آیا رسیدگی به امور سائلین و فقرا اینا این اولویت ما هست؟ یعنی ما به فکر اینا هستیم؟ نمیتون. یعنی که مثلا هی فکر کنم خدایا مثلا تو فامیل ما، تو بستگان ما، تو همسایگان ما، تو کسی که ما میشناسیم، کسی تو دانشگاه ما، تو همخوابگاهیای ما، یعنی تو واقعا نمیفهمی هموطاقیت 3 سال یه لباس داره میپوشه، نمیفهمی اصلا متوجه نیستی؟ نه گفتم خوشحال همین لباس رو دوست داره، این تمام این لبهای لباسش نخنخ شده، لباس رو دوست داره، نمیتونی با عنوان دوستش روز تولدش رو در بیاری بین بانه یه لباس بهش هدیه بدی ها؟ یعنی اینقدر ما دور شدیم، بعد مسلمانی به اینه؟ نمیدونم یه وقتایی آدم صحبت میکنه بعضی گله‌مند میشن، میگن شما یه جوری صحبت میکنید همه دایره دین خارجن، من یه جوری صحبت میکنم که دایره دین خارج میشه اولش خود بدبختم هم. ولی عرضم اینه ما نگران این هستیم. نماز، الله اکبر، نماز، نماز برای چی میخونی تو؟ نماز واجب تو خوندی تمام کن، الان ببین کی گرفتاره دور و بر تو، از تو خوابگاه تا تو محله تا اگر این کارا رو کردی طلب کمکت از خدا واقعیه، همه چی دست و پات سر جاشه، ولی خب جزا و فضا و بی احتمامی و به ما چه بدم، خدای به ما کمک کن. خدا میگه به چیت کمک کنم؟ مراتب استعانت چی است؟ ما 3 جور استعانت داریم، یه مرتبه پایین داریم. مرتبه ادنای استعانت اینه که اول خودم بعدش خدا، اینجوری صحبت میکنم، میگم که من از خدا یاری میطلبم. یعنی حتی اگر نگاه بکنید به ادبیات فرد قشنگ معلومه که خودش درش چیه؟ یعنی اگه بخوایم اول خود سپس خداوند رو بگیم، مثالش اینه، من از خداوند کمک میطلبم، من از خداوند، نمیگه از خداوند کمک میطلبم که منی توش نباشه. مثال میزنم که مفهوم معلوم بشه، ولی کلمات موضوعیت ندارن. انما الاعمال بالنیات. مرتبه پایین استعانت اینه که بگه من از خدا کمک میطلبم، این ادناس و پسته پایینه. مرتبه اوسط و میانه و متوسط چیه؟ همراهی خود و خداوند. میگه که با کمک خدا کار رو انجام میدم، با کمک خدا کار رو انجام میدم. حد اعلا چیه؟ خدا کار رو انجام داد. یکم با کلاستر، اگه خدا بخواد انجام میشه. فاعل من کجا؟ انجام میشه. خب خودتو بگو دیگه، من نیستم که، اگه خدا بخواد انجام میشه. کار رو بگو، کارم ول کن. علمای درجه 1 خب وقتی میخوان سوال جواب بدن، مثلا یه سوال شما میپرسی، یه سوال خیلی فنی، اینجوری میکنه، میگه که اینجور گفتن چیزی که داره میگه نظره هیچ کسم جز خودش نگفته، نمیگه به نظر من، انقدر منیت داره، میگه اینجور گفتن یا اینجور میشه گفت یا اینجور به ذهن میاد، هر چی میگردی از متکلم وحدت تو کلمات و جملات چیزی پیدا نمی کنی. بعد خدا میخواد با او همون جوری برخورد کنه که با من برخورد میکنه. بله من اینجورم، من بعد اینطور اصولا من نگاه میکنیم از صبح تا شب در متکلم وحدت قوتوره، من اینجور، من اونجور، اینجور کردم اونجور کردم، نمیگم من به کار نبری که مثلا میگن خودتون رو معرفی کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، او غلامی میباشد، خب نه دیگه، دیگه من غلامی میباشم، این خوشحالی ها و شیرین عقلی ها هم تحت مد نظر نیستش. مثلا طرف میاده و مصاحبه بهش میگیم یه حرف تلخ زدیم همش بد شد، میگیم که آقا خودتون رو معرفی کنید، خواهش میکنه بابته با چی خواهش میکنه، استدعا دارم، میگم خودتون معرفی کن، یعنی الان اجمالی در مورد خودتون، تزکیت المرء نفسه قبیحه، بده که انسان خودش از خوش خوشحال. الان میخوایم نمره بدیم در مورد خودت حرف بزن. یه وقتی ما سال 80 بود، من آخر تحصیل ارشدم بود، یه جایی گفتن آقا برای کار تشریف بیارید، یه جای مثلا خوبی بود، ما رفتیم و یه آقای اومد نشست و گفتش که باز این تستای هوش و من چیزام دادن اینا رو حل کنید. رفتیم و رفتیم و بنده خدا اومد گفتش که یه آقای سلام علیکم این حرفا، قبلش هم یه مصاحبه مصاحبه 5 ساعت اول رفتیم، 5 ساعت 3 نفر بودن شروع کردن، و اون موقع من خودم معاون گزینش دانشگاه امام صادق علیه السلام بودم، قائم مقام گزینش. رفتیم اینا قبل از اینکه کی وارد بشه پروندهشو میخونن که بدونن با کی طرفن، یعنی همیشه با تو دانشگاه میخوندی. آما رفتیم داخل و اینا شروع کردن، خب حال شما خوبه انشالله، چکر، شما بفرمایید نماز آیات در چه مواردی واجب میشه؟ نگاهی کردم گفتم بلندشم بزنم آرایشون از بین ببرم بیتربیت ها رو، گفتم که در این موارد، گفتم خوشم نیامد، یعنی چی این چه سوالیه؟ بعد یکیشون گفتش که خب حالا اگر که مثلا این که شما حمد رو بخونی بعد سوره ناقص بشه چه جوری؟ گفتم اینجوری میشه در ارتباط با تکرار سوره، گفتش نه دیگه اینجوری میشه، گفتم بزرگوار اگر اینجوری بشه سوره اینجوری میشه، گفت نه، گفتم جسارت این توضیح مسائل بالا سرتون است، موافقید از اونجا نگاه کنیم جهل من برطرف شه؟ برداشت نمیکرد، گفت ای نظر ایشون اینه، خودم نقیب بقیه مراجع هم همینو میگن. آقا یکم رفت جلوتر، این یه چیزی پرسید، گفت به نظر شما صلح امام حسن علیه السلام یک حرکت انفعالی نبود؟ گفتم صلح امام مجتبی علیه السلام، شروع کردم اونا که شهید مطهری با من داشتن میدونه، ایشون رو به یکی از این گردبادهای منطقی سپردم، این بعدیه فهمید که سوال بدی پرسیده بود، برگشت به من گفتش که به نظر شما ولایت مطلقه همون دیکتاتوری نیست؟ گفتم خب حالا اون تموم شد تو. یه عنایتی هم به نفر دوم کردیم و نفر سوم واسه گفت خب حالا از خودتونم بفرمایید. خیلی پرت بودم واقعا، من چیز خاصی نشدم، ولی خب اونا خیلی دور بودن، اصلا نورانیت رو درک نمی‌کردن، بی تربیت ها. بعد خلاصه یکم بس شد و دیگه موقع نماز شد، از 7 صبح بود تا 12 طول کشید، خوب بود صبحونه خورده بودیم ما قبلش، نمیدونستم این بلا رو میخوان سر ما بیارن. نماز شد و گفتن که آقا مثلا، گفتم جسارت نیست یه مهر به من بدید، یه مهر گفتم آقا جماعت بخونم، خیلی ممنون، واسهتون یه گوشه نماز خوندم، و گفتن که نهار خدمتتون باشیم، گفتم ممنون آقا میخوام، گفت نه باید نهار بمونی، تو من مامان من مصاحبه مثلا باید بریم مراجعه کننده، این خیلی می‌خواستن پسرخاله بشن، و گفتم که با عزتون مرخص میشم. من رفتم تماس گرفتن آقا بیاین برای مرحله بعد، رفتیم هم یه تست هوش موش بود چی اونا زدیم و اومدیم، البته خیلی سخت بود، 9 تا شکل بود، 8 تاشو کشیده بود، نهمی رو نکشیده بود، 12 تا جواب داشت، بعد تو 12 تا میگفت کدوم نهمه، یعنی انقدر بگم آخر شده بود، واقعا دیگه ذهنم خیلی سخت بود، یعنی من تستای مختلف رو از سر کنجکاوی دیدم، نمیدونم از کجا آورده بودن، 8 تا شکل بود، نهمی رو باید حدس میزدی از بین 12 تا، یعنی به جای 4 گزینه 12 تا گزینه داشت. خواسته اینا رو زدیم و نمیدونم چی بود. اومدیم اینو میخواستم، همه اینا رو گفتن به این برسیم. آقا رفتیم داخل، یه آقای نشست و خب خودتون رو معرفی کردم، گفتش که مثلا در مورد خودتون توضیح میدم، مثلا دانشگاه بودم و فلان اینا. گفت من سریع‌تر سوال میکنم، شما توانمندیاتون رو بگید. گفتم که خب مثلا توانمندی خاصی نیست، همینه که تو پرونده است. گفت اجازه بدید من در مورد هوش بگم، شما به نظر خودتون به جهت هوشی در چه مرتبه‌ای هستید؟ گفتم من اون مراتب رو نمیدونم چی هست. گفت نمیدونم، ما چیز داریم، حالا مثلا به تعبیر من خنگ داریم، خز داریم، خیل داریم، مثلا اینجور میاد بالا، بعد چی چیه، چند تا اسم هم اینجوری گفت. چون کدوماشی؟ من از اون متوسط روی پایین یکیشو گفتم. گفت نه توازن نکنید خواهش میکنم. گفتم خب بزرگم من که نمیدونم، من زدم حتما یک جوابی داره. گفت نمیدونم شما جز این گروه این که نه، چند نفر یکی از این گروه میشه و فلان. ما نگاه کردیم اونایی ما خلقا یکی همچی چیز میز گفت و گفت حالا خوش شما خودتون رو راحت معرفی کنید دیگه، توازن نکنید. گفتم من از اول تحصیل مثلا این کارا رو کردم، از این مثلا تو این کار یه مقدار مثلا ورود کردم تو این کار، خیلی چیز گفتم همچون ساده تموم شد. گفت شما فکر نمیکنید خیلی خودتون تعریف کردین؟ یعنی هی من خودم رو میخوردم، هی که از عجیب آدمیه. یک ساعت بهش میگم من تو گفتم که من عرض کردم من همینا رو تو پرونده نوشتم. و خلاص آقا این محله گذشت و یه روز صبح تا بعد از ظهر بود دیگه، ما گفتن که آقا شما پذیرفته شدید. گفتیم خیلی خوب، لطف کنید یک چک یا سفته به مبلغ 100,000 تومان سال 80 بیارید. گفتم بابت چی؟ گفتن بابت اینکه ما یک تحقیقاتی باید در مورد شما انجام بدیم و این هزینش از این پول شما در میاد، که اگر ما تحقیقات رو انجام دادیم و شما قبول شدید و نیومدید، هزینه ما جبران شه. گفتم خب اون وقت اگه تحقیقات کردید و بنده رد شدم، هزینه من که دو سه بار اومدم رفتم وقتم گرفته شده چی میشه؟ گفت تا حالا کسی هم چیزی نگفته. گفتم خب هر چیزی یه آغازی داره دیگه، حالا من میگم. گفتن تشریف داشته باشید. رفت اون رئیسشون یه طبقه دیگه بود، ما رو برد پیش اون. ما هم رفتیم، یه رئیس معظمی هم داشتن و اینا، آدم جالبی بود. گفتم که گفت بفرمایید. گفتن یه سوالی دارید. گفتم دوستانتون فرمودن که برای انجام تحقیقات و اینها 100,000 تومان سال 80 خیلی پول بود، یعنی سال 81 من عضو هیئت علمی شدم حقوق ماهیانه هم 141,000 تومان بود سال 81. سال 80 میگفتن 100,000 تومان یعنی 5-6 میلیون الان، 5 میلیون الان. گفت شما یه چک بدید و یا گفتم میگن چک سفته بدین. گفت خب آره، چون ما تحقیقات میخوایم انجام بدیم خیلی مفصل و فلان اینا، اگه شما خواستین جذب بشین، که اگر ما تحقیقات انجام دادیم و شما نیومدید اون وقت ما هزینه رو جبران کنیم. گفتم حرف خوبیه، اما اگر از اون طرف شما تحقیقات کردید گفتید بنده رو نمیخواید، یا گفتید برای جایی میخواید که من مایل نبودم اونجا کار کنم، هزینه منو کی جبران میکنه؟ بنده دو بار اومدم، یه امروز نزدیک 10 ساعت، یه بارم 5 ساعت. گفت خب بالاخره کسی که جویای کار رو ایناست. گفتم من جویای کار نبودم، شما تماس گرفتید بنده رو دعوت کردید. گفت راست شو بخواید ما تا همچین موردی نداشتیم. گفتم بسیار خوب. گفت حالا اگه مسئله مالی و ایناست، گفتم بزرگ بس مالی نیست، بس حق و تکلیفه، حق اون روی سکه تکلیفه، اگر که این اتفاق قرار بیفته از اون برم شما باید یه احتمالی بذارید که هزینه های اون کسی که میاد رو جبران بکنید، چون ممکنه کسی وقتش براش ارزش داشته باشه. گفت بله حرف درستی و فلان اینا، حالا چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، من با توجه به جمعی جهات به این نتیجه نرسیدم که ادامه پیدا بکنه کار، ولی گفتم که اگه کسی دیگه دوباره این سوال پرسید شما در جریان باشید. گفت یعنی نمیخواید بیاید؟ گفتم گفت به خاطر این. گفتم نه، من اصلا در مجموع شرایط که دیدم احساس میکنم که خب حالا خیلی جا برای همکاری اینا نیستش. این فکر کنم من ناراحت شدم، حالا که رفتم دیدم اون دوستانی که اصلا خیلی خب بعضن خوشحالن، من حالا اون مقدار خوشحال نبودم، خندان بودم. نمیتونیم کار کنیم با اینا. بعد اومدیم بیرون و بعد اونا به رفقای ما گفت بودن من خدا کیه و خیلی پیچیده شده بود قضیه، که مثلا حالا یه نفر اومده یک مطلبی رو یک چیز شده بود، مثلا اون کانون حل بحران اون مجموعه تشکیل شده بود، آقا یک سوالی مطرح شده ما بریم شبهه ابن کمونه مثلا، بابا یه حال سوال کردیم ما چی شده اینو گفتم چی؟ ها من هی طرف میخواد چیز کنه از خودش تعریف کنه اینا. خب اینم گفتیم حالا از اون فضا بیام بیرون. عرض کنم که آره بعضی وقتایی من میکنه، یه جایی لازمه خب مثلا آقا خودتون معرفی کنه، آدم خودشو معرفی میکنه دیگه، یه جا هم خب بیخودی الکی خود ما اینجا بودیم اونجا. بعضی اصلا یه کتاب میخونه در داد و برنج دم کنی، داریم در مورد حدوث و قدم معلم صاحب کنه، اتفاقا من کتاب در مورد برنج دم کنی خونده بودم، برای ارتباطی نداره. حالا من گفتم که خونده بودم، میخواد بگی کتاب خونده، خب بگو کتاب خوندم دیگه. حالا چرا مقدمه مؤخری؟ حد اعلاش اینه، همه کار خداست، اگر خدا بخواد انجام میشه، نه که انجام میدم، انجام میشه. این میشه توحیدی. ریشه نیاز مضاعف انسان به استعانت. خب آقا کی باید از خدا طلب کنه؟ همه. چرا انسان و همه موجودات از خدا باید بخوان؟ حالا اونا با زبان خودشون. ماها چرا باید از خدا، ما انسان ها از خدا بخوایم؟ و چرا نسبت به بقیه موجودات نیاز ما بیشتره؟ چون ما انسانیم و کی گفت مختاریم؟ درست گفته، جواب نمیده. و مختاریم و گفته شد، حالا اینجا به صورت مجهول میگه و مختاریم، چون مختاریم میتونیم حرف شیطونو گوش کنیم. حالا بیا یه پله جلوتر، اگر مؤمن بودیم چی؟ نیاز بیشتر تر میشه، چون مؤمن و شیطون بیشتر اقوا میکنه. حالا اگه مؤمنی داشت کار خوب میکرد، بیشتر تر میشه. هر وقت مؤمن تصمیم، اصلا صدای میگن شیطان چند جا نعره زد، خاطرتون هست اول سوره حمد، یکیش نزول همین سوره شیطان، رن شیطان نعره زد که دیوانه شدم. وقتی مؤمن برای نماز، برای عبادت، برای بندگی شوق داره، شیطان دیوانه میشه که این نه تنها کار خیر انجام میده، از قبل از کار خیر برای کار خیر شوق داره. مثلا انگار نگاه میکنه به ساعت که کی اذان، من منتظر اذانم، نه که اذان گفتن، اذان گفتن، خیلی خوب گفتن دیگه، یعنی انگار نمیشد نگن الله، خب نه دیگه، حالا متاسفانه یک سره میگن. منتظر اذانه، برای حرف زدن با خدا دلش تنگ شده. این یه جوره. پس بگیرید شیطان میخواد انسان رو اغوا کنه، انسان که مؤمن شد اغوا بیشتر میشه، مؤمن که خواست عبادت بکنه اغوا باز بیشتر میشه. حالا مؤمن میخواد نماز بخونه، از صلاتو عمود الدین، از صلاتو معراج المؤمن، از صلاتو قربان و کل تقی، همه اینا رو داشته باشید. وقت نماز شیطان وسوسه چند برابره؟ دقت کن، از اول نماز ور میره تا حواس تو رو پرت کنه. چی بهش میرسه؟ یک لحظه هم بتونه حواس تو رو پرت کنه از هیچی بهتر. یک لحظه حواست پرچه از هیچی بر او بهتره. او شیطان خیلی هم اینجوریه، خدا بده، خیلی خدا بده برکتم از بیچاره، میاد چیکار کنیم؟ یه قنوتی کندیم خوبه، یه حمدی کندیم، یه توحید کندیم، یه تشهدی، هر چی خدا بده برکت، اینقدر راضیه تفلک، خدا بده برکت، اصلا نمازخونه چیزی جمع میکنه، بریم نمازخونه بعدی، الهی با امید تو ببین رزق ما چی، هر چی جمع میکنه میکنه، هر چی از ما خدا رو شکر یه قنوت کن. این کی مینی میگه الهی شکر؟ به خاطر اینکه یه قنوت که سهله، یه تکبیرت الله از تو بکنه کل نماز پر. نه او قنوت بغیش که سالم بود، خدا کلا جنس بودار قبول نمیکنه، جنس باید خوشبو باشه. چه بویی میده؟ بو گند شرک. شرک آره، شرک دیگه، یعنی کسی رو با خدا شریک کردی، به خدا گفتی این مال تو، این مال شیطان، یعنی ما الان مشرکی. حالا مشرک نه مثل ابو سفیان ابو جهل، ولی یه نیمه مشرکی، مشرکچه‌ای، بچه مشرکی چیزی هستیم دور از جون. انسان مختار، دقت، شیطان میزنه، مختار مؤمن بیشتر میزنه، مختار مؤمن در حال کار خیره بیشتر تر میزنه، مختار مؤمن در حال کار خیری به نام نمازه، خودشو میکشه شیطان که بکنه نماز چیزی، مراقب با چیزی بهش ندی. شیطان هم میاد در حال لبخند داره میزنه، یه دونه پشت جالبه تو دهنش که میزنه بازم لبخند میزنه، چون میره دوباره برم یویوه، دوباره میاد ببینیم میشه چیزی کن، چون خیلی پیگیریش خوبه برادرمون، هی استمرار داره زحمت میکشه. و نهایتا استعانت و مفاهیم قریبش. ما یه سری مفاهیم داریم به استعانت نزدیکن، خود استعانت در معنای اولیش کفش به این معناست که کار توسط خود انسان مدد از خداوند، کار من مدد از خدا، این میشه استعانت. یه پله بریم جلوتر، توکله، یعنی کار رو به کی واگذار میکنیم؟ به خدا. کار دارم اما به کی واگذار میکنم؟ به خدا. یه پله بالاتر، تفویض. چیه؟ واگذاری چی؟ چی؟ قبل از کاره، باریکلا. چی رو به خدا واگذار میکنی؟ اصلا چیزی نیست. خدایا چی؟ الان چی رو واگذار کردی به خدا؟ بس از چیزی نبود. اصلا من مگه غیر خدا چیزی هستم؟ یه چیزی دارم. خدایا به امید خدا برای ازدواج، به امید خدا برای رزق حلال، به امید خدا برای ماشین، به امید خدا برای مسافرت، به امید خدا برای ولد صالح، خدای به امید تو. خب بگو یه چیزی. من نمیگم خدایا به امید ولد صالح، چون ممکنه ولد خیر من نباشه، ماشین خیر من نباشه، خدای سفر حج، شاید حج خیر من نباشه. الهی به امید. چقدر کیف میکنن آدم حسابیا، مثلا حسرت بخورن، خدای ما اونجا رفتیم اینجا نرفتیم، به این بار دنبال کار. خدایا به امید تو. بعد خدا هرچی لازم بود بهش، هرچی هم لازم نبود خودش. بعد میریم زگیل میشیم، خدایا بده، خدا میگه بیا، میگیریم. چرا اینجوری شد؟ خدا میگه خب چیکار کنم؟ عادی چسبیدی در ولم، در گرفتی، برو کنار، بقیه هم میخوان حاجت بگیرن. حکایت همونی میشه که رفت حرم امام علیه السلام، شنیدید دیگه؟ بله، که رفت و اون گرفتاری رو درست کرد. یکی رفت حرم امام علیه السلام، پنجره فولاد رو صفر گرفت که آقا منو در قرعه کشی بانک ملی برنده کن. فقط گریه میکرد، میگه منو برنده کن، اونلی برنده. حضرت رضا علیه السلام اومدن به خواب یه نفر که در کنار او بود، گفتن بهش بگو بره تو بانک یه حساب باز بکنه که ما برندش کنیم. حساب باز نکرده. این بهش گفت آقا، حضرت اومدن به خواب من، فهمیدن یه حساب باز کنید. گفت اه، حضرت خودش گفت، گفتن حساب باز کنید، برنده شدن قطعیه، فقط باز کنید، چون از شما اینقدر خوف داریم اینقدر که میای. این رفت، یارو با خودش گفت چرا حضرت به خواب خود این نرفتن؟ خب یکم همینجور توسل جست و بعد خوابش بود. حضرت دوباره اومدن، گفت آقا ببخشید چرا تو خواب خودش نرفتین، اومدین به من گفتین. حضرت فرمودن سه روز اومده خواب به چشمش میاد، یک سره میگه منو برنده کن، حالا رفتین در خونه خدا، بده. خدا میگه آقا دو دقیقه میخوام استراحت کنم، برو الیزابت، برو بده. بعضی وقتا اینه ها، البته الان هزار تا سال دوباره ایجاد شد، یعنی ما رو خدای باگید خدای فلان چیز نشد دیگه اصرار نمیکنه. نه، اگه میخوای با کلاس باشه بگو خدایا هر آنچه خیر منه، این دعا رو همیشه دعای با کلاس اینه، خدایا آنچه خیر و صلاح منه و خودت خیر میدونی و صلاح میدونی چیکار مقرر، خودت مقدر کن و مقرر کن من چیزی. اما اگر زیگیل شدی این احتمال هست، الدعا يرد القضا ولو ابرمه ابرام، حتی اگر ابرم از صف شده باشه، صف شدنی خدا عوض میکنه اگه زیاد زگیل شی، بعد عوض میکنه چیز میده. ای بابا همش گرفتاری شد که خودت دعا کردی، قضا الهی چی شد؟ عوض شد، خیرت نیست، راضی باش. خدای هر آنچه خیر منه مقدر کن. بگو همسر الهی آمین، هم دعا نکردم. بگو خدای اون که خیر منه مقدر کن. من که نگفتم همسر، بابا اینجوری نگو، نگیم خدا به ما همسر بده، مطمئنی خیرت در همسره؟ فکر کنم باشه با هم میریم شمال بیرون اینا پیتزا میخوریم اینا، ای خدا، یعنی شبکه پویا کش ما، شبکه سلامت یکم ببینی یه حرفی پیتزا میزنی. اینجوری نگو، بگو خدایا هر آنچه خیر منه مقدر کن. کسی بیمار میشه، خدا گفته حمد بخون، تو حمد بخون. اما اگر دنیا رو بگو خدا این همه حمد خوندیم، حمد کجا رفت؟ کی مسئول گوش کردن حمد؟ کی؟ جبرئیل، میکائیل، کجا بود؟ بابا خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سال 68 که امام بستری شدن، حالا ما موقع دوم راهنمایی بودیم، باورتون نمیشه مردم چطوری دعا میکردن. یعنی ما یه مسجد پایین شهر مشهد بودیم، این مسجد دعای توسل میذاشتن از اولی که میگفت اللهم صل علی محمد، مردم زار میزدن گریه میکردن. یعنی میرسید به امام کاظم که خب باب الحوائجن، آقا این مدام میگفت امام کاظم تو باب الحوائجی فلانی، انقدر مردم گریه. یعنی من اون موقع حالا با بچگی خودم گفتم خدایا دیگه چی کار بکنیم که گوش کنی به حرف ما؟ خدا چیز کرد. و میدونید که یه بزرگوار اومد عیادت امام، اینا با هم حرف نزدن، این وارد شد، امام رو تخت خوابیده بودن، اینا یکم به هم نگاه کردن بعد رفت بدون اینکه کلمه با هم حرف بزنن. بعد امام به آست احمد آقا رحمت الله علیه گفتن به ایشون بگید دیگه دعا نکنن، من میخوام برم. تمام. امام یعنی مثلا میخواست بمونه، خدا نمیشه یه سال دیگه من بمونم؟ خدا رحمت کنه آیت الله حق شناسه، با آیت الله وجد گفتن دعا کنید برای ایشون بیمارن. آیت الله وجد لبخند زدن گفتن دعا برای کسی بکنم که حیات مماتش دست خودشه؟ کی دعا کنه؟ بخشون آقا مگه میشه همچی چیزی؟ این جز اون اسباب بازی هست، این که کسی بگه الان میخوام برم یا الان میخوام بمونم، این جز پیش پا افتاده است برای اون کسی که نفهمه. من که نفهمم ای واقعا مگه در این حد هم میشه؟ این آره، این حد مثلا دم دستی ها این پیش پا افتاده اونم میشه، بالاترشو بیل کن. استعانت اینه که من میگم خدایا کار رو انجام میدم به مدد تو. نه، این گفتم استعانت تو کفش دیگه. اگر استعانت به این معنای اعلاش باشه به تفویض میرسیم، اما استعانت زو مراتبه دیگه. خیلی ها استعانت اینجور میگن که من کار میکنم خدای تو کمک کن. اگر استعانت به معنای ادنا باشه از توکل و تفویض چیه؟ و الا اگر استعانت اعلا باشه که همه کار خداست، تفویض. خب عرض کنم که با توجه به اینا ما ایاک نعبد و ایاک نستعین رو جمع ببندیم. جمع حرف به چی میشه؟ ما مقدم کردیم ایاک رو هم بر نعبد هم بر نستعین. چرا؟ حق خداوند و جایگاه خداوند و حرمت تکوینی او و وسوسه شیطان و انحصار و همه اینا. ما خدایا فقط تو رو میپرستیم، جز تو در این عالم کسی شایسته پرستش نیست. یک. دو، از تو استعانت میجوییم. از این دوتا، از عبودیت و استعانت، یه درس خیلی مهم میشه در آورد که این دوتا کنار هم اومدن. درس چیه؟ الله همان رب است و رب همان الله است. دعوای همه مشرکین با انبیا، مشرکین میگفتن الله قبول، رب نه. ما قبول داریم یه خالقی هست، اما این که کارا رو کی انجام میده؟ کی؟ اربابن، همین بتان دیگه، یکی بارون میده، یکی برف میده، یکی سر کلاس با کناریش حرف میزنه، اینا. خب مشتکین میگفتن البته، حالا این که بزرگواران کلاس ما رو میگفتن یا نمیگفتن، انشالله که نمیگفتن، اما که فردا رفتین ابوجهل روز قیامت شما صدا کرد بیا من تو رو میگفتم، بعد اون وقت ناراحت نشینا، چه بسا از کلاس تفسیر ما کسی با ابوجهل به جهنم انشالله، شاید هم نره، چه بسا نمیدونم. عرض کنم که تا کجا رفت یه حرف زدن. چقدر این گناه معلوم بزرگی که خداوند ابوجهل رو بر زبان ما جاری نمود. جرد ینابی ولم میگم من قلبی الی لسانه، چه بسا. خیلی عرض کنم که حرف نزنید با هم، اینه همش این منظورم این بود آخرش. ببینید هی میگفتن آقا ما الله قبول داریم، ولی رب آقا کار دست بوتاست دیگه، این بارون میده، این برف میده، این باد میده، اون یکی نمیدونه این چیزا، اینا نعمت ها رو اینا میده، این بوته اگه باد نفرسته کشتی ها میمونن تو دریا. همه حرف این بود که بابا الله ربکم و رب آبائکم الاولین. رب همون الله، یعنی همه کاره، چیزی نمیتونه بده. چهار تا سنگ تراشیدین چیز میده. ایاک نعبدو، چرا تو رو عبادت میکنیم؟ چون تو الله و خالقی. اما علاوه بر این که الله و خالقی و شایسته ربوبیت و پرستشی، کارا هم دست خودته. خداوند در این عالم کار رو دست کسی، یه وقتایی ما فکر میکنیم، حالا یعنی فکر میکنیم که خوشحالیم دیگه، بله من الان در اینجا این کار رو انجام دادم، در فلان جا اون کار. حالا شما فکر کن شما انجام دادی، منم که خودم خیلی حالتو نمیگیرم، اما اگه راست شو بخوای این کار رو تو انجام چی؟ ندادی.